بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. امروز مناسبت‌های مختلفی در ارتباط با چنین روزی مطرح است که هر کدام جا دارد مستقلاً مورد صحبت قرار بگیرد و فرصت زیادی هم می‌طلبد، هم به نقل بعضی از بزرگان حدیث وفات و شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است و البته مشهور هشتم ماه، و هم مسئله لیلة المبیت یعنی شبی که وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام اون ایثار تاریخی بسیار شگفت‌انگیز را انجام دادن و توطئه‌ای که همه قبیله‌های مهم عرب با یک دیگر تصمیم گرفتند که بریزند در محل خواب پیامبر اکرم و حضرتش را بکشند و خون حضرت بین قبیله‌های مهم که تقسیم شود، اون وقت است که پامال خواهد شد و علاقمندان به حضرت نمی توانند کاری بکنند. در اون جریان مفصل و توطئه بسیار خطرناک آقا حضرت امیر علیه السلام جای پیغمبر اکرم خوابیدن و داستان لیلة المبیت که همه نقل کردن انجام شد. این جریان هم جریان دوم که باز مناسب هست توجهی بهش بشود و خود فرصتی لازم. مناسبت دیگر هم مسائلی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم و شهادتشون رخ داد در ارتباط با بیت وحی و مسائل شورای بسیار بسیار میشوم. از طرفی هم تتمه سوره مبارکه صف باقی مونده. حالا من ابتدا این تتمه سوره را انشاءالله در سطح ترجمه و کمی تفسیر به عرضتون میرسانم. امیدوارم که ضمن این ترجمه آخر این سوره که باقی مونده این مسائلی که اشاره کردم به نسبت عرض ادب کردن نسبت به هر یک از این مناسبت ها ضمناً صحبتش پیش بیاد. حالا دقت می‌فرمایید، در این سوره مبارکه، سوره صف که گفتیم از مسبحات است، یعنی از سوره های مهمی است که با تسبیح خداوند متعال شروع میشه. مطالب رو قسمت به قسمت به عرضتون رسوندیم، به این آیه شریفه رسیدیم. این پیامبری که ما فرستادیم برای اینکه هدایت یری کند و دین حق را ارائه بدهد، این پیامبر اون وقت برنامه‌ای که برای رستگاری و در جهت هدایت ارائه دادن به صورت‌های مختلف مطرح شده، از جمله همین آیه های بعدی است که در تتمه سوره هست. حالا توجه می فرمایید به ترجمه و کمی توضیح این آیات. یا ایها الذین آمنو، خطابی است به اهل ایمان، همین ماها و امثال ماها، اونها که زمان پیغمبر اکرم بودن، اونها که بعد گرویدن، کسانی که ایمان آوردید. یا ایها الذین آمنو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. به تعبیر من علاقه من هستید که راهنماییتون کنم بر تجارتی که از عذاب دردناک نجاتتون بدهد. تذکر کوتاه اول اینه که وقتی انسان مورد خطاب خدا قرار میگیرد، تعبیر خوبی است که مشهور است، این تعبیر در تفاسیر و در ارسنه اهل فضل، که تخاطب یعنی وقتی انسان در جهت خطاب حضرت حق قرار میگیرد، این که توجه داشته باشد خدا داره بهش خطاب میکنه، تکلیف و آسان میکنه. یعنی اگر انسان مثلا به یک کسی علاقه مند است، خیلی فردیست فوق العاده، بایدم علاقه داشت، اون وقت میبینید که شب داره میخوابه، اگر از طرف اون پیغامی برسه، حالا طبق معمول حالا تلفونی برسه، فرض کنید داره میخوابه که برو فلان کار رو انجام بده، سختش هست، داشته میخوابیده تو رخت خواب، گیج خواب داره میشه، اما به محض این که اون عزیز و بزرگ و شخصیت مورد علاقهش ببیند دستور داده که حالا برو فلان گرفتاری کسی رو برطرف کن، این کارو بکن، میپر از جا و به خوبی و با علاقمندی حرکت میکنه و میرود و لذت مخاطب قرار گرفتن شخصیت ارزنده و محبوب و مورد علاقه رنج تکلیف را برطرف میکنه. وقت انسان وقتی که خدا بهش خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، از جان و دل باید بگوید لبیک، بار پروردگارا هرچه امر بفرمایی چشم. چرا؟ خدا بهش خطاب کرده، خیلی حرفه. خداوند متعال ارزش بهش داده، امر بهش کرده. اون وقت هر چه باشد، یک انسانی که مقداری معرفت داشته باشه به خوبی در جریان اون امر با علاقمندی و اشتیاق حرکت میکنه. حالا اینجا خداوند فرموده یا ایها الذین آمنوا، راهنماییتون کنم به کاری، به برنامه‌ای که، به تجارتی که این تجارت سودش چیست، از عذاب علیم نجات پیدا میکنید. میدونید که مسئله بسیار مهم مسئله نجات دیگه، که انسان گرفتار آتش، گرفتار بدبختی ها بعد از مردن نشه. مهمترین مسئله اینه، چه این که همه گرفتاری ها در مقابل آتش چیزی نیست، کما این که همه نعمت ها در مقابل بهش چیزی نیست. و کل نعیم دون الجنت عافیه، و کل نعیم دون الجنت محقور، و کل بلاء دون النار عافیه. جمله کوتاه عجیبی است. می‌فرمان که تمام نعمت‌ها در مقابل بهش کوچیک، یعنی هر چه انسان از نعمت‌های دنیا در نظر بگیرد در مقابل نعمت‌های بهش به حساب نمیاد. و کل نعیم دون الجنت محقور، و از اون طرف تمام بلاها در مقابل دوزخ و آتش ناچیزه. و کل بلائن دون النار عافیه، عافیت اصلا، یعنی هم بهشت قابل وصف نیست، هم جهنم قابل وصف نیست. اینه که خیلی به سعادت رسیده انسانی که نجات پیدا کنه از عذاب علیم. حالا قرآن می‌فرماید که راه نجات از عذاب علیم چیست، براتون بیان میشه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. حالا قبل از این که آیه بعدو عرض کنم، همینجا حدیث داریم که اون نجات دهنده و تجارتی که از عذاب علیم انسان را نجات می‌دهد، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله این دیگه مسئله ایست که از مدارک به راحتی و به خوبی استفاده میشه. آری، این شخصیتی که پیامبر گرامی هر جا نشستند و برخواستند فرمودن علی، این شخصیتی که همه جا کمک پیغمبر اکرم بودند در هر گرفتاری و رنج، در هر ابتلا و ناراحتی، همه جا امیر المؤمنین علی. همین جریان لیلة المبیتی که اشاره کردم خیلی مهم بوده، همه قبیله های مهم با هم متحد شدن و تصمیم بر این گرفتن شبانه بیان دور خانه پیغمبر اکرم بریزن در خانه حضرت، حضرت رو در محل خوابشون بکشن، خون بین همه قبائل تقسیم بشه، پامال بشه. اون وقت قرار بر این شد که علی جان همچه برنامه‌ای دارن، جبرئیل آمده، خب راه چیه یا رسول، چه باید کرد؟ صحبت این شد که آه هستم این جای پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم از خانه بروند بیرون و اون جریان ها با اون وقت حضرت باشن. حضرت که باشن اینا وقتی بریزند ببینن آهسته میرن، میبینن که شکست خوردن، اون هدف اصلیشون از بین رفته. بعد هم دست به کارم بشن دیگه هسته میرن برنامه شون معلومه. ولذا اینجورم شد دیگه، وقتی ریختن از قبائل مختلف جمع و بینن عجب آهسته میر رو دیگه داستان خیلی مفصل و اونقدر قطعیست که من یک فیلمی دیدم از یکی از رفقایی که دیروز اتفاقا دو جلسه بودن، منزل یکی از دوستان عزیزمون، این صحبت شاید نزدیک 40 سال قبل بود، فیلمی بعد هم ظاهرن کم به کم دیگه مثل این که خود اونایی که درستش کرده بودن جمع کردن، از مس تنظیم شده بود در ارتباط با زندگی به اصطلاح خلفا. اون وقت به حضرت امیری که رسیده بودن 3 تا داستان رو به تصویر کشیده بودن، خیلی جالب بود. یکیش ولادت حضرت امیر علیه السلام در کعبه، یکی بود خیلی جالب بود، مادرشون آمده تو مسجد حرام و اونجا زمینه وضع حمل و همینطور که دارد حرکت میکند، خدایا چنین وضعیتی بیش آمد کرده با اون وقت دیوار شکافته شد، مادر آقا امیر المؤمنین وارد حرم و بیت شدن. یا آقای لطیفگویی میگفت که خب میشد که از در خانه خدا وارد کند این عزیز بانو را، ولی ممکن بود بعد بگن خب در یه جوری باز شد، یک صورتی بادی آمد و در باز شد، خیلی دیوار رو میشه کافت که معلوم بشه که بعدم بسته شد. هرچم گردن در خانه رو باز کنن نتونستن، 3 شبانه روز میان بیت. بعد هم وقتی بیرون آمدن این عزیز در آغوششون، بعد هم اون چنون که خصست ما بالولد زکیه و اسمه من شامخ علی، اون داستان مفصل، مسئله ولادت در کعبه، خیلی مسئله از ها یک کمی رو همین دقت کنه آدم، این چیزیست که سنی نوشتن شیعه نوشتن. از کردم این تصویر از سنی ها بود که من دیدم، وقت این جریانی که دیوار خانه شکافت، مادرشون وارد بیت پروردگار و بعد به اون کیفیت و این رو تصویر. دوم جنگ با عمرو بن عبدود رو به تصویر کشیده بود، اون جنگی که ضربت امیر المؤمنین علی علیه السلام معادل با عبادت جن و انس تا قیامت. ای نیسا، چه این که حق در مقابل باطل در یک شرایط سرنوشت ساز تعیین کننده قرار گرفته بود. اون وقت اونجا حضرت وقتی که عمر ابن عبدود از خندرم عبور کرده و آمده این طرف و داد میزنه که کسی بیاد به جنگی من، خب همه میشناختنش که خیلی شجاع بود، خیلی قوی بود، مثل این که پرنده رو سر لشکریان پیغمبر اکرم قرار گرفته باشه که آدم نخواد این پرنده بپره، اینا تکون نمیخوردن از ترس. کی برود به جنگ عمر ابن عبدود؟ اونم داد میزد شما که میگید اگه کشته بشید به بهش میروید، بکشید به بهش میروید، خب بیایید میدون. در هر نوبتی که داد میزد مولا امیر المؤمنین پا میشدن میگفتن یا رسول الله آمادم، حضرت میفهمدن سخت، باز داد میزد تا این که دیگه خوب مشخص شد که کسی مرد میدانش نیست. باز هست امیر گفتن یا رسول الله من آمادم، اجازه دادن. اون وقت حضرت را افتادن، به قول اون شاعر بسیار عالیگو، اون جناب بسیار بسیار عزیز که نقل میشه مرحوم صاحب جواهر میفرمودن من دوست دارم این کتاب مهم علمی فقهی بسیار قوی که نوشتم این در نامه جناب عزوی باشه این شاعر، و این شعری که اون گفته در ارتباط با پیغمبر اکرم هست امیر این تو نامه من باشه. وقتی یک شعرش یادم هست، وقتی حضرت را افتادن ایشان اینجور میگه قائلن مولها سوای کفیلون حاضهی زمتون علی وفاها، جنگ ما عبر ابن عبدود دینیست که برگردن من و این کار کسی نیست. و حضرت حرکت کردن رفتن و نوشتن نزدیکشم که رسیدن پرشی داشتن حضرت چندین متر و شمشیر رو برش زدند و اون داستان عجیب اینم به تصویر آورده بود. سوم همین لیلت المبیت رو به تصویر آورده بود. من اتباقا تو ذهنم امروز بود از این جهتم، معمولا صبح ها یک تقویم و یک نگاهی که میکنم، اتباقا تقویمی که این مسائل رو داره یک نگاهی کردم دیدم لیلت المبیت رو هم نوشته. آره چه افتخاریست لیلت المبیت رو به تصویر کشیده بود. آهسته امیرو اون جریان خیلی افتخاره. ببینید به کی علاقه مندیم، چقدر باید خدا رو شکر کنیم و مفتخر باشیم به شخصیتی که ولادت در کعبه در جنگ تعیین کننده و در ایثار بی نظیر. مفتخریم به عرض ادب به شخصیتی که دنیا نمیتواند فضائل حضرتش را بشمرد. یعنی اگر همه جمع بشن، اینو که عرض میکنم حسابشو دارم میگم مبالغه نمیکنم، بخوان فضائل حضرت را احصا کنن، خیر نمی فهمن بخشی از اونها را تا بخوان بشمارن، درک نمی کنن بخش مهمتری از اون چی که ما نفهمیدیم تا بخوان به شمار بیارن. شخصیت این چین اینا یه مقداریست که ما داریم. خب حالا چی شد؟ حدیث داره که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، این تجارتی که نجات بخش است از عذاب علیم عرض شد ولایت و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. توجه دارید که و بقیه معصومین، چه این که روایاتمون و دلیل‌های روشن بر این داریم که باید همه معصومین رو معتقد بود، یعنی اونایی که قسمتی از معصومین، بعضی از معصومین رو معتقدن، اگه مستضعف باشن مسئله نیست، یعنی واقعا نرسیده باشن، نفهمیده باشن، حساب دیگری دارن. اما اگر کسی مطلب بهش رسیده و یکی از این عزیزان را توجه نداشته باشد و به ولایتشون معتقد نباشه، اون حرف است و گرفتار از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تا خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و از جمله آقا حضرت عسکری علیه السلام که از شد امروز روز شهادتشون به نقل بعضی از محدثین بزرگ هست، مشهور هم هشمان، که همین زندگی کوتاهشون یک دنیا درس بوده. در زندگی کوتاهشون که بعضی از معصومین عمرشون خیلی کم، دو کار مهم انجام شده. یکی حفظ کردن مکتب را از انحراف، یعنی حرفای زدن که هر کس بخواد منحرف نشه در مکتب رسالت، حرفاشون راه رو نشون بده. دیگه این که فهموندن که ما به حقیم و مخالفین ما بر باطل، این را تو همه شرایط فهموندن. در شرایط سخت تقیه بودن، ولی باز هم زمینه رو جوری ترتیب می دادن که می رسندن. ما به حقیم، مخالفینمون بر باطل. آهست عسکری علیه السلام همینطور با گفتارشون، بیاناتشون یک معیارهایی به دست دادن که انسانی که طالب حق باشه حق رو پیدا میکنه. و من یکیش رو عرض میکنم، حالا فهم بحث حضرت هم گفتیم تناسب داره، که مشخص یه وقتی یک کسی تصمیم گرفته بود که علیه قرآن یه چیزی بنویسه، رد قرآن. این فیلسوفی بود مسیحی، این تصمیمی داشت، مشغول نوشتنی بود. آهست عسکری علیه السلام که متوجه شدن، به یک کسی که خدمت حضرتم می آمد، اونجا هم رفت آمد داشت، جمعی بودن، حضرت کلی فرمودن که میان شما کسی نیستش که به این جناب فیلسوف مسیحی تذکری بده، دست از این کارش برداره که داره یه چیزی به ضد قرآن می نویسد. به یک کسی که رفت آمد اونجا داشت گفت من رفت آمد دارم، ولی وقتی اونجا میرم ساکتم و حرف نمی زنم و یعنی شرم از حرف زدن، استادم هست و استاد است و چنین و چنان. فهمیده نکم رفت آمد بیشتر کن، انس زیادتر کن، بعد یه جمله بهش بگو. اون چه کار داشت میکرد؟ کارش همین بود، آیه هایی که به نظرش رسیده بود که اینا ضد همه، این آیه ها با هم نمیخونه. مثلا یک آیه قرآن میفرماد خدا پروردگار مشرق، رب المشرق، یک جا رب المشرقین، پروردگار دوتا مشرق، یک جا مشارق. خب اینا با هم ضد، اگر یه مشرق اون دوتا چیه؟ اگه دوتا مشرق چند تا مشرق چیه؟ از این قبیل آیه ها رو با هم جمع کرده بود که بعد اعلام کنه این قرآن با هم نمیخونه، آیه هاش با هم تضاد داره. نمیخونه، پس کتابی که آیاش با هم نمیخونه باطله دیگه. خیلی از آیات رو جمع کرده بود به این صورت. حضرت فرمودن بهش بگو که یک جملهش بگو، وقتی مانوس شدی بگو جناب چیکار داره میکنه. میگه که چیکار میکنه، بهش بگو که احتمال نمیدهی که این آیه های معنی داشته باشه که تو از معلمش نگرفتی و با خودت اینجور انداز برانداز کردی، یه معنی داشته باشه که با هم بخونه، احتمال نمیدی. همینو بگو، آدم فهمیده ایست نسبتاً، میفهمه که چی شد، کارشو بیل میکن. او باشه یکم رفت آمد رو زیاد کرد و معنوستر شد و بعد یک روز گفت که استاد چی کار میکنید مثلا، چی مینسید؟ گفت بله دارم شبهاتی بر ضد قرآن مینسم که نش بدم قرآن رو باطلش کنم. گفت چی مثلا؟ گفت اینجور آیه های اینجوری. گفت احتمال نمیدید که آیه ها رو شما یه معنی معنا کرده باشید که یک معنی دیگه داشته باشه که اونایی که اهلشن بدونن که مطلب چیه که با هم تضاد نداشته باشن. احتمالش نمیدید. تا اینو گفت رفت تو فکر، گفت کی اینو به تو گفته؟ گفت من دارم بگم. گفت بدونم تو داری میگی، کی به تو گفته؟ این حرف حرف تو نیست. همه مشکلاتم حل شد، فهمیدم که چرا همه این آیه ها یه معنی دیگه میشه داشته باشه که اشکال برطرف بشه. کی گفته بهت؟ گفتش که آقا حضرت عسکری علیه السلام بوده. گفت بله این حرفا باید از این بیت صادر شده باشه. درسته، فهمیدم. همه رو جمع کرد خودش دیگه، اینجور نشد شبه رو القا کنه و تا بعد بخوان جواب بدن. به این یک حرف کلیدیست که حضرت فرمودن. خیلی هستن که براشون یه شبهاتی به همین صورت هست واقعا، اما خب توجه ندارن که قرآن فرموده که از کی بپرسید. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. من شاید حدود بله 60 سال قبل باشه که این آیه رو از یک بزرگی شنیدم. هنوز یادم میاد، معمم نبودم، یه بزرگی آمده بود دیدنش، میرفتن طلبه ها و من رفتیم. همزید تو صحبتاش اینو گفت، من اون روز دیگه نمیدونستم چقدر خوشنود شدم که یک کلیدی دستم داده شد که قرآن با ائمه، قرآن با معصومین. خود قرآن میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آیا روشنه، اما کجا؟ در سینه کسانی که خدا بهشون علم داده. اونا مشخصا در صدر همه ائمه علیهم السلام. اون وقت اگر مراجعه کنن به احادیث و بیانات معصومین، مشکلاتی که براشون پیش بیاد حل میشه. بلی آقا حضرت عسکری علیه السلام، حالا این یک قسمت از حرفایی که اشاره کردم. حالا که گفتم یک کلمه کوتاهی دیگه هم از حضرت عرض کنم که یک دنیا درس، یک جمله کوتاه، خیلی فوق‌العاده است دیگه. من حالا هم خودم حالی ندارم که بخوام جدی طرف بزنم و هم میخوام شما حالی که خیلی اذیت نکنم. اون وقت حضرت فرمودن که خیلی جمله عجیبه، من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. یعنی اون کسی که تصمیمش اینه که من باید مطیع خدا باشم و سعی کنه برای اینکه کاراش در مسیر بندگی خدا، اطاعت خدا خلاف نباشه، خدا در ارتباط با حوائج اوست. یعنی او که در فکر بندگی خداست، خدا در جهت حل همه مشکلات اوست. من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. خیلی عجیب. اگه خواستیم همه مشکلات خود به خود زمینه حلش پیش بیاد، همت درونیمون بر این باشه که من باید مطیع خدا باشم، در عمل هم جدی باشیم، اون وقته که چنین میشه. خب چی شد؟ اینا به مناسبت تنجیکم من عذاب علیم عرض شد. حالا دیگه باید ترجمه کنم تا آخر آیات که همینقدر سوره رو تموم کرده باشیم بی این صورت هم کفایت میکنه، چون حالا اون برنامه تجارت نجات بخش چیست؟ ایمان به خدا و به پیامبر، که لازمه ایمان به پیامبر چی میشه؟ میشه ایمان به ائمه. چون اگر کسی ایمان به پیغمبر اکرم دارن، خب پیغمبر همه جا اعلام کردن اینها هستن جانشینان من، باید ایمان بیاره. و کوشش در راه خدا به وسیله اموال، انسان از اموالش هرچه میتونه در راه خدا تلاش کنه، کاری که در مسیر خداست به وسیله اموالش انجام بده. اینه که امکانات مالی دارن که خب مشخص، در ثلثشون وصیتشون در مسیر پروردگار و برای حفظ دین یه برنامه هایی در نظر بگیرن، در زندگیشون با اموالشون. خب خیلی هم به همدلله موفقن، خب این محافل، این مجالس، این عزاداری ها، این تعظیم شاعر، این شب های روزها، آخر شب اول صبح من در برخورد های مختلف، مجالس مختلف، خرج های مختلف و تعظیم شاعر، اینا در ارتباط با اموالیست که افرادی که ثروتی دارن، امکاناتی دارن، به نسبت خودشون تلاش دارن که خدا خیرشون بده. خدا از همه کسانی که در این مسیر با اموالشون در تلاش هستن، خداوند متعال به همه برکات بیشتر، اجر فرامونتر و نجات از همه مشکلات دنیوی و اخروی کرامت کنه. آمین. نعم الان علی التقوا المال. آهستن میگن خوب چیزیه پول، کمک تقوا میشه، کمک تقوا. اون وقت خیلی هم هستن ندارن، باز با نداریشون هم مشغولن، هیچی ندارن، با نداریشون هم مشغولن، عزاداری میکنن، در این برنامه ها هستن. نمیدونم برای شما هم نقل کردم یا خیر، این جریان برای خودم پیش آمد که دیدم این منظره رو، که اون اوائلی که من منبر میرفتم یه جوی دعوتم کردن پایین خیابان، اون وقت اونجا خانه های گنبدی بود، اون ته پایین خیابان رو رفتم دیدم برای خانه است. مجلسون زنانه بود، منم از اون اوائل دیگه دو سه تا مجلس زنانه بیشتر نرفتم، به جهاتی و فقط مجالس مردانم رفتم. این صحبت خیلی وقت قبل دیگه، خیلی وقت قبل. من وقتی رفتم تو خانه قبه خانه که کف حیات گل و خاک، و تو اتاق که رفتم نصف اتاق فرداشت و نصفشم پلاس پاری افتاده بود، یک صندلی شکسته ای هم گذاشته بودن، یک دستمال سیاهی هم انداخته بودن روی صندلی. من دیگه هم چی که نشستم روی صندلی، چون نگاهم افتاد به جمع زنها که نشستن، دیدم چادرها وصله دار و یک وضع فقیرانه بسیار شدیده. ایناش دیگه بعد کم کم متوجه شدم که آب نبات هایی روی به اصطلاح قوطی های حلبی، روی این درای قوطی های حلبی بود گذاشته بودن، و حالا بعدش هم باز معلوم میشه، همچه که گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، در و دیوار خانه گریه بود. یعنی میخوام بگم اونه که امکاناتی دارن و قرار میکنن خوشبانشون، ولی بدونیم بعضی هم بی امکاناتی قرار میکنن. وقت من آمدم بیرون، روزه رو خوندم آمدم بیرون، این قسمت هم شنیدنیست دیگه، گفتنش اب نداره. خب طبق معمول میخوام به اصطلاح معمولن پاکتی میدن به زاکر روزه خونم. یه زنی آمد که من پول بده. گفتم مادر نمیخوام، دیگه معلوم بود تکلیفم چیه، جواز اینا باید پولم بدم بهتون. او اصرار کرد، منم گفتم نمیخوام میگم. گفت بگیر، فکر میکنیم ما فقرا دوست نداریم گریه کنیم بر حسین علیه السلام، عزاداری کنیم، بگیر. یه جوری گفت که من گرفتم. بعد دیدم این پولای خورده که از تو قوطی بچه ها و از تو قله که بچه ها مزگه در آورده، این جورم بازم بخواهم. آخر تو همین زیارت اربعین یک کسی میگفت که در این مسیر توی خانه این بار گفتم بفرمایید، دیگه جام نداشتیم رفت. گفتم یه خانه خراب و خروبه ای. با خودمون همه تو گفتم خب باز امشب دیگه با چیزی هم نخوریم، این خانه خراب فقط جا داده بادم خدا خیرش بده. اما سفره که انداخت برامون دیدیم عجب، چه برنج و گوشت رو برنج و به اضافه مرغ و ماهی، اصلا به این خانه نمی اومد. بعد پرسیدم گفتیم که شما که ایوندی داری این از کجا؟ گفت ما تو زندگیمون یک سهم الحسینی داریم، سهم الحسین، یه مبلغ از درآمدمون هر چی که باشه میذاریم کنار قربان سهم الحسین علیه السلام که ایام اربعین خرجش کنید جان به قربانت یا ابا عبدالله. خب چی میگفتم؟ تجاهدون به اموالکم و انفسکم، با جانشون، اینه که الان در قبال این جانی هایی که علیه شیعه همه جا در جریان هستن میستن، جانشونو میدن. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم، این برنامه به نفع شماست. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه این برنامه رو داشتید چی میشه؟ یک، خدا گناهاتونو میبخشه. دو، وارد جنات عدن واردتون میکند به بهشت ها و باغستون هایی که از زیر قصرهاش نهرها جاریست و مسکن های پاک و پاکیزه، در بهشتی که به عنوان باغستون هایی که به عنوان جنات عدنه. این هم دیگه فرصت نیست، جنات هم چند جور در قرآن اسمش آمده، هر کدوم یه حسابی داره. ذالک الفوز العظیم، این که انسان اهل بهشت بشه این فوزیست عظیم. قرآن میگه فوز عظیم ها، وقتی خدا بفرماید یه چیزی خیلی مهمه، خدایی که کل دنیا و همه شؤون دنیا را وقتی که یاد میفرماید، میفرماید متاع اون قلیل، متاعیست اندک، اون وقت نسبت به بهش میفرماید فوزون عظیم، ذالکل فوزون عظیم. و غیر از اینها یه چیزی دیگه هم که شما دوست دارید اینه که همینجام پیروز بشید. اگر این چنین شدید همینجام پیروزتون بکنید. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. پیامبر ما بشارت بده اهل ایمان رو، آیه آخر هم اینه که اهل ایمان یاری کنید خدا را، همچنان که عیسی ابن مریم به اطرافیانشون گفتن کیست که مرا یاری کند؟ حواریون گفتن ماییم، جمعی به این که گفتن ماییم عمل کردن. فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، از بنی اسرائیل بعضی ایمان آوردن بعضی ایمان نیاوردن. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین، اونها که ایمان آوردن پیروز کردیم بر اونها که ایمان نیاوردن. اینجا می جمله‌ای در حدیث هست خیلی برای دوستان اهل البیت میشه گفت که مایه مسرت هست، اونه که معصوم میفرماید که بله جمعی از اطرافیای ما کسانی هستن که نه تنها ایمان آوردن بلکه به خاطر ما هر سختی که بود تحمل کردن و در مسیر حفظ دین و مکتب ما مشکلات فراوان که رخ داد مشکلاتو به جانشون خریدن. اون وقت حضرت تعریف میکنن از این دوستان و شیعانی که اینا به خاطر ما اذیت میشن. در بعضی از احادیث هست که ائمه میفرمایند که این دوستان ما، حالا من نقل معنا دارم میکنم، اینه که پای ولایت وایستن، دوستان اهل البیت که جدی هم در حفظ ولایت اهل البیت، اینها وضعیتش اینه که ما که به خاطر اونا اذیت نشدیم، ما دیگه برنامه دین و ارائه دین و این دوستانمون به خاطر ما اذیت شدن و اذیت میشن وایستن. اینه که یه حق خاصی به گردن ما دارن که به خاطر ما تو ناراحتی هم میفتن تعامل بکن. آره لطف دارن معصومین علیه السلام. خب دیگه حالا امروز جا داره که عرض کنیم نسبت به اون قسمت سومی که جریان هایی مربوط به زهرا سلام الله علیها فقط روز رو اشاره بکنیم، ولی بی عرض بکنیم که یه امروز روز آخری محفل و از اول ماه محرم تا حالا این دوستان تو جلسات مختلف عرض ادب کردن که خیر اینجور جمعیت هایی که من میشناسم دوران سال بعضشون اینه، یعنی اینجور نیست که امروز که تموم شد تموم بشن، خیر جلسه دارن شب جمعه روز جمعه وقت و بیوقت، فاطمیه میاد در جریانن، وفات ها در جریانن. آره چقدر فیض بزرگه، حالا نمیفهمیم. آقا از صادق علیه السلام میفرمودن که یه چیزی به شما زیاد گفتم که مثلا از تکرارش چنین، بعد میفرمودن به اون اینه که بدونید تا نمیرید نمیفهمید ولایت ما یعنی چی کار کرده. آره اینه که هممون خدا رو شکر کنیم، پروردگار رو شکر کنیم که اینجور هست. آره تو خانه هامون روزه و عرض عدم معصومین المسلم، بچه هامون البته انحراف هم بسیاره، اشتباه هم بسیار، در مسیر نادرستم فرامونی از مردم هستم، اما اینجور جمعیت ها اینجوریست که کوچک و بزرگ و مرد و زن و همه در ارتباط با معصومین. الحمدلله خدا رو شاکریم، خدا یا این نعمت را و نفرت از دشمنانشون رو از ما و نسل ما سرد بفرمایید. حالا یه عرض سلام میکنیم خدمت حضرت زهرا علیها السلام، میگیم دیگه با خودتون که با ما چیکار کنید، به خود کریم که انسان واگذار کنه، از هر چی خدا آدم بخواد اون بهتر میدونه چیکار. ما البته خودمون یه حوایج داریم، البته رأس حوائجمون این هست که میگیم بی بی از خدا بخواهید دیگه این امر فرج انجام بشه، امر فرج انجام بشه و آهاتش بیارن ظاهر بشن، انتقامی بگیرن از این گرفتاری ها اطلاعات. آه. حالا هم نمیدونیم هم مدینه که دلمونو بفرستیم قبرستان بقیه عرض ادب کنیم، همونجا که خانه بی بی بوده از ادب کنید، بین قبر و من بر نمیتونه مجهول دیگه، من قرار به این نبوده که معلوم بشه. اما یک کسی میگفت با خانوادم مشرف شدم مدینه، میگفت اونجایی که جای خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست میگفت من یه سلامی دادم و حال روز خوندنی مثلا به خودم گرفتم، میگفت خانوادمون یه دادی زد. گفتم چی شد؟ گفت مثل این که صدای مادرم زهرا علیها السلام شنیده باشن، اونجا شاید احتمالش بیشتر باشه. در هر حال عرض بکنیم السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام على السيدة الجليلة ذات الأحزان التميلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا. ولأي الأمور تدفن سرا، بزعة المصطفى يوفى ثراها، بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. اینجور گفته این شاعر، میگه چرا شبانه بی بی رو دم کردن. ولیل امور تدفن و سرایا، پاره تن پیغمبر را شب به خاک سپردن. بنت من ام من حلیلة من، ویل لمن سن ظلما و اذا. چرا؟ برای اینکه بی بی خودشون وصیت کردن علی جان کسی در تشییع جنازم شرکت نکنه. لا اله الا الله. وقتی که بی بی رو به قبله خوابیدن، بعد از اون مصائبی که گفتنش مشکل، با خبر دادن که بی بی از دنیا رفتن، به سرعت آمدن، ردا افکندن، امام برداشتن. فاطمه جواب نمیشنون، ام الحسن جواب نمیشنون، با علی صحبت کن. بعد این هم کردن عشق دیدگان حضرت به رخسار بی بی، وقت نگاهی کردن لا اله الا الله، زمنم میبینن وصیت کردن، هادا ما اوست به فاطمه بنت رسول الله، و هی تشهد ان لا اله الا الله، تا این که یا علی انا فاطمه زوجنی الله منک لأكون لك في الدنيا والآخره. علی جان خدا من و همسر تو قرار داده در دنیا و آخرت. لأكون لك في الدنيا والآخرة، يا علي غسلني في الليل واكفني في الليل ودفع احزني في الليل ولا تولم هدا. اینا میگفتم جواب این شاعر چرا شب بی بی رو دف کردن، خودشون وصیت کردن علی جان شب غسلم بده، شب کفنم کن، شب دفنم کن، کسی رو خبر مکن ولا طول مدا، و سلامم و به همه بچه هایم ابلاغ کن تا قیامت، طبق مدارک همه دوستانشون به یک معنا فرزندان بی بی هستن. و قرالا ولدی السلام الى یوم القیامه. به وصیت مولا عمل کردن، دیگه شبان بدن و قوز دادن، نمیخوام دیگه تشریح کنم، به مقدار عرض ادب عرض ادب کردم، همین مقدار عرض کنم، بدن رو که قوز دادن آقا کفن کردن، اون وقت دیدن عزیزانشون میخوان با مادر وداع کنن، ولی قید ادب نگهشون داشته، منتظر اذن مولا هستن. آقا فرمودن زینبم کنزومم حسنم حسینم هلمو تزودو عن امکم، بیاید با مادرتون وداع کنید. لا اله الا الله ای وای اول زینب و ام کلثوم حضرت اسم آوردن، ولی حسن و حسین علیهم السلام زودتر خودشون از داخل رو بدن مادر. ای وای بعضی نوشتن گایم حضرت مجتبا صورتشون کف پای مادر میذاشتن، مادر با من حرف بزن قبل از این که دلم آب شبن. ای وای وای بگم با وجود امیر المومنین و اون شرایطی که تو خانه و بودن بعضی از عزیزان باز اینجور منقلب بودن، با من حرف بزن قبل از این که دلم آب بشه. در جریان اسارت جریانی رخ داد که بی بی زینب از قول عزیز امام حسین گفتن، چیزی گفتن به این مضمون، همچه که دیدن سر بریده ی آقا بالای نی، دختره که کوچک امام حسین کنارشون داره هی به سر بریده پدر نگاه میکنه، بهتش زده چی داره میبینه. گفتن عزیز حسینم با این دختره که حرف بزن، نزدیک دلش آب شود. یا اخی فاطمه الصغیرتا کلمها فقد کاد قلبها ان یذوبا. و حسینم